جلسه 18 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
به قسمت کارشناسی برنامه رسیدیم و طبق معمول هر سحر در خدمت آجای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، خسته نباشید و خوش آمدید.
همچنین خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم. البته مجدد
نه دیگه، اینجا این سری مجدد نبود دیگه.
و خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم همه برای شبهای قدر آماده باشیم و خدا آمادمون بکنه در واقع برای شبهای قدر.
خب سحر گذشته به جنگ بعد پرداختید، نمیدونم لازم میدونید که ادامه بدید بحث رو یا برگردیم تو بعثت پیامبر و آماده شدن برای عصر ظهور.
بله.
هر طور که میفرمایید اینطوری ادامه بدید برنامه رو.
خب طبیعتاً بحث در مورد نبرد بدر خیلی طولانی باید باشه، ولی خب مختصری باز اجازه بدید به بحث بدر بپردازیم و برخی نکات تا انشاءالله بتونیم فصل جدیدی که دیروز شروع کردیم در روزهای بعد بیشتر ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحث اینجوری فصل جدید پیدا کرد که نه تنها مشرکین قریش به تمامه سیاه بودند، نه تنها به تمامه سیاه نبودند و دوران جاهلیت دوران به تمامه سیاهی نبود، بلکه مؤمنان پس از بعثت هم به تمامه سفید
نبودند.
بحث مؤمنان بعد از بعثت به تمامه سفید نبودند رو اجازه بدید از فردا پی بگیریم و اون رو ادامه بدیم. اما بحث مربوط به دوران جاهلیت و مشرکان قریش رو یک کمی دیگه امشب در موردش صحبت بکنیم. یکی از انگیزه های ما از این که برگردیم به دوران جاهلیت دقت بکنیم اینه که در میان افرادی که در دوران جاهلیت بودن خوبی های فراوانی پیدا میشه، کما اینکه قبلا هم هی نمونه هایی رو گفتیم. برای چی اینو میگیم؟ یکی از دلایلش اینه که اگر ما امروز در کسی این خوبی ها رو دیدیم فریب نخوریم. ببینید آخه ما مردمان خوبی داریم.
بله.
یکی دو تا از این خوبی ها رو تو بعضیا میبینن دیگه براشون قش و ضعف میرن.
بله. بله.
و نمیتونن علیهشون اقدام بکنن، در حالی که اونها در کنار این یکی دو تا خوبی یکی دو سه تا بدی جبران کننده اون خوبی ها دارند.
کفش سنگین تره.
اینو باید یه فکری براش
کرد. خب چجوری باید تمیز بدیم؟
ببینید ما آموزش دینمون اگر سیاه و سفید سازی مطلق باشه، باور کنید نه تنها اینجور آموزش دین مفید نیست، بلکه نمیدونم بگم
دیگه بحثی هم نداریم دیگه،
خیلی ضربه میزنه به دین در جامعه.
اونا که سیاه بودن ما هم که سفیدیم دیگه تمام میشه. بله. دعوایی هم نیست دیگه،
اصلا خیلی زشت میشه. من میگم روزه خونها مثلا روز عاشورا بگیم عمر صد گریه کرد وقتی که حضرت زینب اون سخنان رو بالای تله زینبیه گفت، بگیم وقتی که اومد بین خیمه ها داشتن غارت میکردن هی داد میزد بابا این بچه ها رو مثلا رحم کنید اینجوری غارت نکنید، بگیم این خوبی های عمر سعد رو بگیم، تا اگر توی کسی که مشی عمر سعد رو داشت چهار تا خوبی اینجوری دیدیم گولش رو نخوریم. مثل شبهای آینده بگیم وقتی که معاویه خبر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو شنید متأثر شد.
ناراحت شد؟
متأثر شد. حالا من جزئیاتش رو بذارید شبهای بعد بگیم. اینا رو بگیم. این مطلقا سیاه کردن دوران جاهلیت خیلی ضرر داره. میدونید؟ یعنی مردم میذارنشون کنار.
تمام دیگه.
بهش ازشون عبرت نمیگیرن.
و باشون کاری هم ندارن.
و بعد در زمان خودمون آدم هایی رو میبینن که خوبی هایی دارن دیگه بدی هاشون رو باور نمی کنن، در حالی که بدی ها کلیدیه. یه وقتی کسی یه گناه شخصی بدی داره پیش خودش، اون هیچی. یه وقتی کسی یه بدی اصولی داره،
یعنی اون به جامعه ضرری به خودش ضرر
نه به خودش ضرر میزنه، اصلا اونو باید بپوشونی، اونو باید توجیه کنی. آها. اون خوبی فردی اون فرد رو غیبتش بکنی، از 40 تا گناه کبیره بدتره. اما ببخشید، اون بدی
بدیش.
اون بدی پنهان فرد که جنبه شخصی داره، اون اگر آبروشو ببری که حرمت خانه کعبه رو انگار ریختی، بدتر از اونه. ولی یه بدی های اصولی داره که این بدی های اصولی کار او رو به شبه شرک و کفر و نفاق میرسونه. این بدی ها رو باید توجه بهش کرد، به خاطر اون چهار تا خوبی که توش میبینیم بدی رو ماسمالی نکنی.
از این نباید بگذاریم، از این نباید بگذاریم.
بذارید من مثال بزنم یک کمی برای شما، ببینیم که میتونیم تو مثال یک کمی روشن کنیم قصه رو یا نه. امشب میخوایم اینو بگیم، بعضی از قریش که مخالف رسول خدا بودن، بعضی از مشرکین و بت پرستان به قول ما خوبی هایی داشتن که وقتی آدم خوبی هاشون رو میشنوه خیلی چه بسا شیفته یا اونها بشه. آی مردمان زمان ما، اگر چنین خوبی هایی در کسی دیدید فریب نخورید. این باید تو آموزش دین ما قرار بگیره. اگر چنین خوبی هایی در کسی دیدید، ولی یکی دوتا بدی کلیدی، نه بدی شخصی ها، بدی کلیدی. بدی کلیدی چیه؟ بذارید این رو روزهای بعد بهش میپردازیم. بدی کلیدی درشون دیدید فریب نخورید. تقریبا این تعبیری که من دارم الان به کار میبرم تحلیل شخصی نیست، ترجمه فارسی خیلی از روایات ماست که حالا انشالله شبهای بعد بهش خواهیم پرداخت. یک نمونه رو بگم. عتبه ابن ربیعه، حالا من میگم عتبه، حالا ما معمولا کسره میدیم، عتبه باید بگیم. ایشون چه فردی بود؟ از کسانی بود که به صاحب رأی بودن و حلم و فضل و نفوذ کلام توصیف شده، چهره زیبایی هم داشت. در تاریخ میگن که دو نفر بودن، مال و اموال زیادی نداشتن ولی سرور قریش بودن، از سروران قریش بودن، یکی ابو طالب یکی عتبه، مردم براشون احترام قائل بودن. ایشون حالا اون زمانی که بعضی ها به زنان بی احترامی میکردن، دو دختر کشی میکردن، که مواردش البته اونچنان نبوده خصوصا تو قریش که قبلا توضیح دادیم در این باره، ولی ایشون مثلا اشعاری داره در وصف دختران خودش، احترام به دختران، اونها رو در انتخاب همسر آزاد میگذاشت و جزو آدم های معتبری بوده که برای میانجیگری تو هر دعوایی می اومده صلح ایجاد می شده، می گفتن به احترام عتبه. اینجوری شاعر بوده و آدم اهل ادبیات و اینها بوده. وقتی که پیامبر گرامی اسلام رو در طائف خیلی مورد هجمه قرار دادن، سنگ زدن، ایشون وقتی که رسول خدا اومدن به باغ عتبه پناه آوردن. عتبه در همون زمانی که حالا بالاخره جبهه شرک مقابل جبهه اسلام و پیامبر هست، به غلامش برگشت گفت یک سبد انگور برای این مرد ببر، احترام میگذاشت به پیامبر اکرم. در جریان نصب حجرالاسود که رسول خدا در اون موقعیت قرار گرفتن قبل از بعثت، عتبه کمک میکرد رسول خدا رو در بین اون مردم. اینجوری آدم محترمی بود دیگه. حالا من زیاد از مشخصاتش نگم. ایشون یه بار نشسته بود گفت بذارید من برم به رسول خدا بگم که دست از این دعوتش برداره. رفت و رسول خدا تقاضاهاشو شنید، بعد فرمود حالا تو حرف منو بشنو. سوره فصلت رو براش خون، بعد فرمود که شنیدی، برو حالا خودت فکر کن چجوریه. میگن برگشت حالش عوض شده بود، همه گفتن ایمان آورده. اومد گفت من کلامی شنیدم که کلام عادی نبود و خیلی تعریف کرد. حالا اونجا بذارید من عبارت هاشو برای شما بخونم. گفت ای بزرگان قریش، از من بشنوید، این مرد را به حال خود رها کنید و از وی دوری گزینید. به خدا در آینده سخنانی که او میگوید حادثه بزرگ پدید خواهد آورد. اگر بر اثر آن سایر قبایل عرب با وی طرف شوند او را از میان بردارند، شما به طور غیر مستقیم به خواسته خودتون رسیدید. اگر او غالب بشود همه ما میتونیم بهش افتخار بکنیم. این چقدر منطقی نسبتا برخورد کرد. بله، بعد بهش حالا تو اون جلسه قریش مسخرش کردن، کاری ندارم. ایشون وقتی که در جنگ بدر آمد سخن رسول خدا رو شنید که رسول خدا فرمود قریش بیاد اولین جنگ من با شما نباشه. برگشت به قریشیان، شروع کرد سخنرانی کردن، بر شتر سرخی سوار شده بود و میگفت مردم هر کسی این دعوت رو نپذیره سعادتمند نمیشه، بیاید این دعوت به صلح و سازش پیامبر رو بپذیرید. بعد حالا عبارت هایی هم داره، همون شخصیه که دیروز عرض کردم ابوجهل نسبت بهش حسادت کرد، گفت اگر حرف اینو مردم قبول کنن برگردیم دیگه ریاست با من نیست، با ایشونه و الی آخر.
بلنش گفت ترسیده و اینها. آره. درسته؟
بله احسنتون. دیگه شروع کرد، من حالا جزئیاتو نگم وقت داره گرفته میشه، شروع کرد ایشون رو متهم کردن به ترسیدن، که اینم بدبخت برگشت گفت من ترسیدم، فامیلاشو صدا زد و رفتن مقابل اسلام به عنوان اولین رزمنده ها با سپاه اسلام. وقت اونجا امیرالمومنین حمزه سید الشهدا و یکی دیگه از اصحاب پیامبر اومدن جلو، این نصیب حمزه شد که همون اوائل جنگ به قتل رسید. وقتی که داشتن میکشیدنش بندازن تو اون چاه بدر، مثل بقیه کشتگان پسر ایشون در سپاه اسلام بود، خیلی تأسف خورد، ناراحت شد. رسول خدا فرمود تردید کردی به راه خودت؟ گفت نه، ولی پدرم خوبی هایی داشت که حیف بود اینجوری بدبخت باشه. ببینید نه تنها اگه چند تا خوبی دیدیم نباید گول بخوریم، بلکه اگه نماز روزه هم از کسی دیدیم نباید گول بخوریم، تسبیح ذکرم دائما دست کسی دیدیم نباید گول بخوریم. یکی از منحرفین سیاسی رو، من نمیخوام هیچ مشخصاتی بگم، با کسی صحبت میکردم گفتم چرا ایشون این دیدگاه ها رو داره، به جای اینکه جواب منو بده که چرا ایشون همچین دیدگاه هایی پیدا کرده، اونم آقای خیلی خوبی بود، اونم خب طبیعتا نمیگم کی بود و اینها، برگشت گفت والله من که هر موقع ایشونو میبینم ذکر میگه. گفتم آقا من به ذکرش کار ندارم، به مواضع سیاسیش کار دارم، ایشون تو ذکر اون آقا که با تسبیح مونده بود. ببینید اینها مشکلاتی ایجاد میکنه برای ما. بگذاریم از این ماجرا. خب اینها کسانی بودن که در مقابل پیامبر ایستادن، که حالا در سخن دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی فرائنه‌ای که مقابل پیامبر ایستادند و نام میبره یکیش ایشونه،
عتبه است.
بله اینها فرائنه‌ای بودن که مقابل پیغمبر بودن. فرعون رو همیشه نباید در یک صورت خاصی تصور بکنه،
با یک قیافه خاص.
درسته؟ من همیشه قصم اینه که ما چرا اینها رو نباید تو آموزش پرورش از اون اول به بچه ها آموزش بدیم، تو مساجد دقیق اینها رو آموزش بدیم. خدا شاهده خیلی از آموزش های دینی ما در کتب آموزش پرورش و در منابر طوریه که اگر شما در عصر اموی، در دوران حجاج ابن یوسف ثقفی، همین کتاب آموزشی یا همین منبر رو میرفتید، حجاج به شما کاری نداشت. خب این ناراحت کننده است دیگه. نباید برخی از بدیهیات تاریخ اسلام و آیات قرآن و روایات آدم بگه مردم تعجب کنن، در حالی که اکثرا همینطوره، اکثرا تعجب میکنن، نه اینکه اکثر مطالب رو تعجب میکنن، اونها مطالب کلیدی رو. خب مثل مشرکانی که اون خوبی ها رو داشتن نباشیم. حالا یکی از این ویژگی های مشرکان چی بود؟ عملیات روانی علیه پیغمبر میکردن.
چطور؟
مسخره میکردن، تختعه میکردن، نمیذاشتن حرف پیغمبر به دیگران برسه، مرعوب میشدن مردم به قریش و نمیتونستن برن به سمت پیغمبر، مرعوب میشدن. من اگر عملیات روانی مشرکین رو بگم فرقی با بی بی سی و بی بی سی چی ها نمی کنه. الان تو همین مملکت یه طلبه‌ای مثل من شروع کنه یه حرفایی بزنه، یه اظهار نظرهایی بکنه، آنن یه تیم عملیات روانی یه برچسب میزنن. دیدم بزرگانی از آدم‌های مدیر تو این کشور که میگن یواشکی در گوش من میگن ما جرأت نمی‌کنیم تو محیط خودمون حرفای تو رو گوش بدیم. حالا من طلبه نه سر پیازم نه تای پیاز، میگن برای چی؟ میگن چون تو رو میگن مثلا مال فلان، این انگ میزنن، برچسب میزنن، بر رسول خدا برچسب میزدن، انگ میزدن، نمیذاشتن کسی گوش بکنه. عملیات روانی تو بر اموری مثل برچسب زدن، تخطئه کردن، تهمت زدن، اینا رفتار مشرکینه. مشرکین رفتارشون علیه پیامبر بعضن بسیار با شرافت تر از برخی از رسانه های داخلی ما بود. اینا رو بشنید تو تاریخ. من از دوستان میخوام، دوستان بیننده، مقایسه کنید برخی از تهمت هایی که امروز میزنن به مؤمنین و نرخ شاه عباسی فضای سیاسی کشور ما شده. مشرکین این کارا رو دیگه نمی کردن. دقت فرمودید؟ مشرکین خیلی منصفانه با پیغمبر می جنگیدن. مثل بی بی سی و وی او او و بی بی سی چی های داخلی نبودن. چرا تو جامعه ما اینجوری هست؟ به دلیل اینکه تاریخ اسلام خوب خونده نشده. حالا یه داستان برای شما بگم. اولین معجزه‌ای که برای پیامبر رخ داد غیر از قرآن کریم که اصل معجزه بود، شما فکر میکنید، حدس میکنید، میزنید چه معجزه‌ای باشه؟ خدا پیامبر رو با یه معجزه کمک کنه که کارش پیش بره.
به نظرم بتونه اهل خطابه باشه، بتونه سخن تأثیرگذار.
نه، اونا استعدادهای پیامبر، معجزه بگیم، یعنی یه کار خارق العاده اتفاق بیفته تو مکه، همه حسش کنن. ببینید، 3 سال این دعوت مخفیانه بود، یا به نقل برخی از مورخین که دقیق تر میگن اصلا دعوتی در کار نبود، فقط پیامبر میدانست و هر کسی مراجعه میکرد و میفهمید و میگروید. خانه زید بن ارقم و اینها تجمعی بود برای نماز جماعت و میفهمیدن همه چیزی شده. تو همون زمانها پیامبر رو مسخره میکردن. روزی که بعد از 3 سال خداوند متعال به پیامبرش فرمود تبلیغ تو علنی کن، با این آیه قرآن بود: فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. خب فاستع یعنی بگو، ولو این کلامت درد سرساز باشه، بگو که اختلاف اجتماعی پدید بیاد، معلوم بشه کی اون طرف کی این طرف،
جدا بشه صف،
جدا بشه صف، و این درد سر برایش تو درست میکنه. فاستع با یه تبلیغ عادی فرق میکنه. فاستع بما تؤمر، دستوری که دادیم برو اجرا کن. خب بعد خداوند متعال فرمود منم یه کار برای تو میکنم. اون معجزه است. اون کار چیه؟ انا کفیناک المستهزئین، کسانی که علیه تو عملیات روانی میکنن نابود میکنن. 5 نفر بودن اینها. در تاریخ به صورتهای مختلف اسم این 5 نفر برده شده. هر کدوم به نوعی به قتل رسیدن، که اکثرشون وقتی داشتن از دنیا می‌رفتن می‌فهمیدن الکی دارن می‌میرن، می‌گفتن که خدای محمد ما را کشت. درسته؟ اینها عملیات روانی می‌کنن. ببینید مسئله عملیات روانی علیه جبهه حق چقدر مهمه. ما غیر از کسی که مقاتله کنه، مستقیم مسلمون کشی کنه، آدم کشی بکنه، حق کشتن کسی رو نداریم. به این سادگی‌ها دستور کشتن کسی صادر نشد، جز کسانی که پیغمبر رو استهزا کنن. کسانی که پیغمبر رو استهزا میکنن، از صدر اسلام دستور قتلشون داده شده. آخرین موردش سلمان رشدی بود که امام، حضرت امام دستور قتل او رو صادر کردن و تو جهان به هم ریخت اوضاع. حالا من نمیخوام یه وقت مقایسه ای بکنم بگم حالا اگه کسی اومد مؤمنین و حزب الله رو مسخره کرد اونم همینطوره، نه اینجوری نیست، ولی میخوام بگم موضوع عملیات روانی موضوع مهمیه. یکی از کسانی که مسخره کننده بود، میخوام یک کمی از زندگی خوب این آقا هم برای شما بخونم، شاید این مقدار علاقه من بشیم، دلمون براش بسوزه و یک کمی ایمانمون نعوذ بالله به رسول خدا نعوذ بالله کم بشه. یکی از این کسا، حالا من دیگه اسم اینها رو همه رو نبرم و جزئیات داستانشون رو، ولید ابن مغیره بود. ولید یکی از آدمهای ثروتمند بود و یکی از آدمهایی که خیلی ذی‌نفوذ بود، اهل ادبیات بود، شعر کسی رو میخواستن تایید بکنن باید اون میگفت. او وقتی یه زمانی شعر در واقع رسول، ببخشید، کلام رسول خدا رو شنید، گفت این کلامیه که دیگه فوقش نخواهد آمد. انقدر تعریف کرد از کلام رسول خدا، همه مشرکین ترسیدن که او ایمان بیاره به رسول خدا. ولید یک آدمی بود که ویژگی‌های خاصی داشت. مثلا شرابخوری رو در دوران جاهلیت حرام کرده بود. پسرش یه بار شراب خورده بود، او رو تنبیه کرد. درسته؟ مثلا به او حکیم عرب میگفتن. از بس مثلا آدم خوش فهم و خوش برخوردی بود. اختلافات رو بازم ایشون داوری میکرد و حل و فصل میکرد. خیلی عاقل و زیرک بود. مخالفتش با پیامبر فقط مخالفت روانی بود. شکنجه کسی رو نمیکرد و بزنه و اینا. فقط با کلامش آتش میزد جگر رسول خدا رو، که دچار نفرین رسول خدا شد، جزء 5 نفر مستهزئین که خدا نابودش کرد. این مثلا به تنهایی هزینه یک سال کعبه رو گاهی میپرداخت. آدم اینجوری بود. موقعی که داشت میمرد در اثر همین، با اینکه گفته بود، خودش میگفت خدای مثلا پیامبر مرا کشت، البته او پیامبر نمیگفت دیگه طبیعتاً، وصیت کرد من به کیا بدهکارم، نمیدونم چیکار بکنید،
خیلی حواسش،
آره خیلی حواسش بود. یک در واقع ویژگی های خاصی داشت، مثلا بهش میگفتن ریحانت القریش. این آدم بود. در مورد آیات قرآن که عرض کردم که چقدر کلمات فوق العاده ای درباره قرآن بیان کرد. بعد یه همچین انسانی، گفتن خب حالا چی بگیم بعد از اینکه از قرآن خیلی تعریف کرد؟ گفت بگید سحر میکنه کلامش. بعد برای اثبات مدعای خودتون بگید که ببین بین خانواده ها اختلاف میاندازه، بین پدر و پسر. اینقدر توجیه خوشگلی آورد
و درستی،
و خب ظاهرن هم درست. حالا ایشون کی به درک واصل شد؟ در واقع داستان دیگری داره. ما امشب دو تا مطلب رو در میون گذاشتیم با بینندگان عزیز، اونم این که واقعا بیاید گول کسانی رو که یه خوبی هایی دارن نخوریم. کدوم خوبی رو، گولش رو نباید بخوریم، کدوم بدی رو باید جدی بگیریم،
از کنارش نباید گذشت.
بدی هایی که، خیلی رک و صریح بگم، بدی هایی که جنبه سیاسی داره، اینو نباید ازش گذشت، چون به حول و حوش موضوع نحوه اداره جامعه، همون چیزی که ما بهش میگیم ولایت، ربط پیدا میکنه. خوبی های شخصی و اخلاقی یا بدی های شخصی و اخلاقی رو هر دوشو میشه صرف نظر کرد. سخنی از امام رضا علیه السلام رو بگم، بحث در این باره البته طولانیه، ما کم کم روزهای بعد به این بحث ها خواهیم رسید، ولی روزهای بعد معلوم خواهد شد که منافقین چیزی شبیه مشرکین هم، فرقی در ماهیت ایرادشون نداره، فقط منافقین بدتر از مشرکین هم، بعدن هم جنایت هاشون بیشتر از مشرکین شد. یعنی مشرکین اینقدر جنایت نمی کردن که منافقین اینجوری جنایت می کردن. چرا؟ چون پوسته ظاهری
زیباست،
اون اسلام رو دیگه استفاده میکرد، اون بدبخت ها پوسته ظاهرشون
همونه،
اون بت‌پرستی و این چیزا بود. امام رضا علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد اگه دیدی یه نفر آدم خوبیه، گولشو نخور، شاید چون ضعیفه آدم خوبی شده. چه سخنیه! من اینو یه بار توی جمع غیر مذهبی ها میگفتم، بلند شدن کف زدن.
آره کفم داره.
بعد امام رضا علیه السلام فرمود حالا اگه آدم قوی بود و گناه نکرد، درسته، ولی اگر قوی بود و گناه نکرد، بازم گولشو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره.
هی دارن سختش میکنن، فتیله رو صرف میکنن.
حالا البته من یک تیکر رو جا انداختم اونم بگم. فرمود اگر ضعیف نبود و گناه نکرد درسته، ولی بعضیا قوی هستن منتها این گناه ها رو نمی کنن، یه گناه های دیگر رو دوست دارن، باز گولش رو نخور. بعد فرمود اگه هیچ گناهی نکرد درسته، منتها اگه کسی هیچ گناهی نکرد باز گولش رو نخور، شاید عقل درست حسابی نداره. یه ادامه حدیث آدم بره جلو به یه جاهای خیلی ناجوری میرسه.
آقا یعنی چی عقل درست رو بیانده؟
یعنی خیلی آدم باهوشی نیست، خیلی آدم کیسی نیست، به عقلش نمیرسه که بعضی از خطاها رو بکنه. بعد میفهمد اگه عقل متینی داشت، ضعیف هم نبود، هیچ گناهی هم نکرد، باز گولش رو نخور.
ای بابا.
ممکنه گاهی از اوقات تحت تأثیر هوای نفس قرار بگیره و یه دفعه همه اینا رو از بین ببره. آقا مثل چی؟
مثل
کسی که حب مقام داره.
خب
دنیا و آخرتش رو به خاطر مقام از دست میده. مقام یه موضوع سیاسی اجتماعیه.
بله.
ببین من عرض میکنم باید اونجا افراد رو شناسایی کرد که میخوره حول و حوش موضوع ریاست و مدیریت جامعه و نفوذ اجتماعی و اینها، و تا اونجا وایسا گولش رو نخور. از مقام گذشت، یعنی در موقعیت سیاسی درست عمل کرد، درسته. اما اگر همه خوبی ها رو داشت تو اونجا لغزش پیدا کرد، دیگه امام رضا علیه السلام در یک کلامی لعن و نفرین میکنن، مشخصات مفصل میگن که حالا جای بحثش نیست. خب ما پس مشرکین رو یک کمی بیاریم جلوتر، از نزدیک ببینیم، ببینیم یه خوبیایی داشتن. گول هر کسی این خوبیا رو داشت نخوریم. این یک موضوع وقتی می‌خوایم عبرت بگیریم. در بین بدی‌های مشرکین کدوم بدی رو من برجسته که تر کردم؟ اون بدی که خدا برجسته کرده. استهزا. استهزا یعنی چی؟ یعنی عمل روانی. این که میگفتن آقا پنبه تو گوشت بگذار، این اونقدر مهم نبود در تاریخ اسلام. این پنبه تو گوشت بگذار چند مورد اتفاق افتاده، برای غریبه ها اتفاق افتاده، این مثلا 1% ماجرای این هاست. بیشتر از پنبه تو گوشت بگذار مرعوب میکردن مردم رو، کسی جرأت نکنه بره به سمت پیغمبر و الا تحقیر میشد. عملیات روانی میکردن. ببینید اینا مسئله است، اینا رو باید آدم وزن کشی بکنه. آقا شکنجه میکردن مسلمان رو، شما شنیدید دیگه؟ چند نفر رو شکنجه کردن؟ من اتفاقا تمام داستانا رو یه بار دیگه مرور کردم، شاید مثلا 7-8 نفر رو شکنجه کردن
کلن؟
بله. اینجوری نبوده که شکنجه بازار باشه. اولا قریش، کسی از قریش مسلمان میشد که شکنجه نمیکرد. هم غریبه ها و بنده خدا در به داغونا رو شکنجه میکردن، غلامی بود شکنجه میکردن، مثلا عبد کسی بود شکنجه میکردن. شکنجه اصلش مانه، شکنجه و قتل و کشتار بیشتر رو 13 سال شکنجه کردن پیغمبر رو با عملیات روانی. مسئله عملیات روانی یکی از زشت‌ترین رفتارهای همین آدم خوباست. این دوتا موضوع رو ما امشب سعی کنیم بهش دقت کنیم، انشالله شبیه مشرکین نباشیم.
میپردازیم سحر بعدی بهش؟
سحر بعدی میخوایم بریم سراغ مؤمنینی که زیاد سفید نبودن. و البته بازم از بعثت فاصله نمیگیریم. ما میخوایم در ماجرای بعثت دعوا سر چی بود بیشتر بهش بپردازیم. شبهایی هم هست که یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو باید گرامی بداریم. ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در بعثت باید دنبال کنیم.
انشالله. ممنون شما. بریم به استقبال اذان صبح افق تهران. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا علی مدد.